گفتار امروز در مورد روز کوروش کبیر هستش، روزی که در واقع کوروش کبیر وارد شهر بغلان میشه و گفتاری که خواهیم داشت امروز در واقع در مورد تقدیر کردن از کوروش کبیر هستش، نه از طریق منابع خود ما ایرانیان بلکه از منابع خارجی، مخصوصا منابع عبری، منابع یونانی و آثاری که شما در آثار فرهنگی شما میبینید در سرزمین های مختلفی قطعاً امپراتوری هخامنشی بود. صحبت و گفتار ما در واقع در همینجا خواهد بود و یکی از نکاتی که خیلی جالب هست در مورد زندگی کوروش و فتوحاتش اینه که حتی در جنگ وقتی که فاتح میشد کوروش کبیر حالت مستبد یا ستیزجو یا انتقامجو اصلا نبود. یعنی شما میبینین که در مورد جنگی که با در لیبیا میشه با پادشاه کروسس یا کروسس که البته این جنگ برمیگرده به سال 547 قبل از میلاد و این حمله بود که البته کروسس اول لشکرکشی میکنه چون در واقع میخواست که قدرت جدید ایران رو جلوشو بگیره و البته کوروش کبیر کروسس رو شکست میده و پایتختش رو در ساردیس که همین پایتخت لیبیا بود در واقع به دست کوروش میفته. مهم اینجاست که کروسس اعدام نشد و به هیچ نوع بدرفتاری با ایشون نمیشه. کوروش کبیر خیلی احترام میذاره به ایشون و حتی وقتی که کوروش کبیر برمیگرده به اکباتان کروسس اجازه داشت که با همراه نوجبای ایرانی برگرده به ایران و حتی مقام خیلی بالایی در دربار بهشون داده میشه. البته هرودوت که شما نگاه میکنیم و خیلی از منابع مختلف مثل دیاکونوس، ملوان، کاگیو اگه بخواییم نگاه بکنیم تمام اینا اینو ذکر میکنن. مثلا هرودوت در کتاب یکش خطهای 151 تا 153 و بازم که نگاه میکنیم البته خب البته هرودوت مقداری ما معتقد هستیم که مقداری داستانها رو اشتباه کرده بود چون اول گویا کروسس قرار بود که روی یک سری چوب سوار بشه و آتیش زده بشه ولی خدای یونانی ایشون رو نجات میده، ولی خب زرتشتیان البته خیلی به آتیش احترام میذاشتن و هیچ وقت یک شخص زنده رو به آتیش نمیکشیدن و در واقع باید برگردیم به یکی از منابع قدیم یونان دیگه باکلایدیس و ایشون خیلی نزدیک زمان کوروش و کروسس زندگی میکرد، 40 سال بعد از واقع سادس به دنیا میاد و ایشون کاملا میگه که کروسس سعی کرد با آفیس زدن خود خودکشی بکنه و به احتمال خیلی زیاد البته طبق پروفسور مکس فون ملوان این کوروش کبیر بود که ایشون از آتیش نجات. البته خب مثال های مختلفی میبینیم وقتی که یک پادشاهی شکست میخوره سعی میکنه از راه آتیش زدن خودکشی کنه، مثل پادشاه های آسوری شما میبینید، مثلا شماش و موکید، مثلا در جنگ با آشوربان پال که برادرش بود و مثلا حملکار که یکی از رهبرهای کارتاج بودش. ولی جالب اینجاست که کوروش کبیر خیلی طرفدار در واقع کارهای لیبیا بود و خیلی از سیستم سکه چاپ کردن رو ترویج میده، عوضی که از بین ببره این ترویج میشه در ایران و این یکی از نکات کوچیک هست که ما میبینیم. جالب اینجاست که وقتی که به بابلان لشکرکشی میشه خدایی که در اونجا بوده به اسم ماردوک که خدای بابلان هستش اونجا در واقع درست قبل از حمله کوروش به بابلان لشکرکشیش روحیه در بابلان خیلی تنزل کرد و خیلی سقوط کرد بود به خاطر اینکه پادشاه نبونیدوس احترام نمیداشت به خدای اونجا و بعد که شما ببینید در بابلان نارضایتی زیاد بودش و یکی از اتفاقاتی که میفته یک جنرال مهمی به اسم گوبارو یا اوبارو میاد با لشکرش به طرف کوروش کبیر و این همین گوباروی هستش که با پادشاه نبوشادنزار فکر میکنم به پارسی ما میگیم بخت و نصر با ایشون یکی از جنرال هایشون بوده. بعد البته یکی از جنگ هایی که تنها جنگی که میشه در شهر اوپیس هستش و در واقع هیچ نوع خشونتی با افراد غیر نظامی نمیشه و شهر سیپار هم که اون برای اوپیس بوده اونجا هم بدونه هیچ جنگی دستگیر ایرانیان میشه. و بعد ایرانیان البته در البته کوروش کبیر کمی بعد از اوکبارو وارد شهر بابلان میشه، چون مایل بودن ایشون که اول خود بابلانی ها وارد پایتخت بشن و یه حالت آرامش بشه و باز هم هیچ نوع خونریزی نمیشه. و همین اکتبر 29 بود که کوروش کبیر وارد بابلان میشه، 17 روز بعد از این که خود اوکبارو وارد شهر میشه و افراد اون شهر خیلی استقبال میکنن از کوروش. خیلی یعنی اگه شما بخواین یکی از گفتارهای اون زمان در بانیدس کرانیکل قسمت 3 خط 12-22 که میگن که در ماه آراهزما روز سوم کوروش وارد بابلان میشه و برگهای سبز و گلهای زیبایی به جلوی عرابه ایشون گذاشته میشه و حالت صلح به شهر می آید و کوروش درود و دوستی رو به تمام بابلان در واقع می فرسته. زنوفون هم البته یکی از مورخین یونانی هم همین گفته. خود نبونیدان که البته در واقع بستگی داره که به کدوم منابع نگاه کنیم، ولی بروس منابع یونانیه و بابلان در این اعتقاد هستن که نبونیدان هم کشته نمیشه و به کرمانی همین کرمان امروز تبعید میشه، ولی در کامل رفای کامل زندگی میکنه. بعد البته شما بخواییم به لوحه کوروش هم که نگاه بکنید، البته این صحبت بسیار بزرگیست، ولی کاملا حقوق بشر افراد بابلان و کلینیان و تمام افراد و مذاهب کاملا احترام گذاشته میشه. و یکی از نکات جالب اینجاست که دستورهای حتی خیلی واضح داده میشه که ما میخواییم تمام شکایاتی که در مورد کمبود خونه یا خونه های به اصطلاح خراب شده ما بتونیم اینا رو مردم رو راضی بکنیم که دیگه در رفاه زندگی بکنن. بعد شما میدیدین که حتی من قسمت های فقیر نشین بابلان هم دستور داده میشه که تمام اونها خراب بشن و خونه های جدید برای مردم ساخته بشه. بعد البته احترامی هم گذاشته با بزرگی گذاشته میشه به سال نو بابلونیا و خود کوروش هم احترام میذاره و سجده میکنه به خدای بابلون که مردود میشه. یعنی هیچ نوع کاری نبود که بخوام سعی بکنن که خدای زرتشتی رو اهورامزدا رو تحمیل بکنن به بابلون. و البته پروفسور ویل دورانت در 1942 در یکی از کتابای خیلی معروفش داستان تمدن ها در واقع میگه که یکی از اصول کوروش کبیر این بود که ملل مختلف امپراتوریشو کاملا آزاد میذاره در مورد مذهبشون و اعتقاداتشون و کاملا متوجه بود که حقوق این افراد باید رعایت بشه، شهرهاشون حفظ میکرد و حتی معبدهاشون هم حفظ میکرد و احترام کامل به تمام خدایانشون میداشت. و این حالت رو بعدا شما ناپلئون رو میبینید که همین تصدیق رو دوباره همین اصول رو رعایت میکنه. حالا پروفسور فیلپس که 1988 در واقع مینویسه که کوروش در واقع امپراتوریش رو که تأسیس کرد پیروزیش در این بود که تمام ملت ها و تمام احترامی که به اصول و فرهنگ های مردم میذاشت کاملا این اصول رعایت میشد و هیچ نوع تحمیلی با شمشیر نبود. اینها باید حتما یک زبان به خصوص صحبت بکنن یا یک مذهب به خصوص رعایت بکنن. پروفسور یانگ که شما نگاه میکنید در بازم تحصیل میکنن که در واقع تنها یه دلیل بزرگی که این امپراتوری واقعا موفق بود این بود که با زور شمشیر این جمع نشد. در واقع این به خاطر این بود که تمام ملل احساس آزادی میکردن و رفاه میکردن، چون اگه میخواستن این کار رو فقط با زور نظامی میخواستن این کار بکنن، امکان نداشت امپراتوری اون زمان با این وسعت بتونه در واقع جایگزین اون امپراتوری قدیم اون منطقه بشه. بعد پروفسور کاتورالو میبینین 1998 در واقع که مقایسه میکنه، که میگه شما مقایسه بکنید ایرانیان که چقدر به کلیمیان احترام میذاشتن و مقایسه کنید با سلوسیدها که سعی کردن که اینها رو به زور یونانی بکنن، که بعد البته انقلاب کلیمی مکابیان میشه. من یکی از نکات جالب تاریخ پروفسور دی گوبینو که یکی از قدیمی‌ترین مورخین هستش در واقع، که میگفتش که در واقع یکی از شش بزرگترین رهبرهای بشریت یکیش کوروش کبیر هست. پروفسور بیکنن که در آکسفورد هیستوری انسایکلوپدیا در واقع می‌نویسن که ایشون حتی ما بخواهیم کاملا بی‌طرف باشیم باید قبول کرد که کوروش یکی از افرادی بود که در واقع از اولین افرادی بود که رعایت کرد حقوق و خواسته های مللی رو که فهم کرد. اصطلاحات دیگه پروفسور بیوکنانی که ما نگاه کردیم، بعدش البته بعد ببینیم که میراث کوروش چی بوده. پروفسور باز مکس و ملوان در واقع میگه که جالب اینجاست که در واقع این دوستی که ایرانیان داشتن و پذیرشی که داشتن از همه مذاهب، میشه در واقع گفت که یک نوع طرز تفکری که نه تنها کوروش داشت بلکه ایرانیان قدیم اون زمان در این حالت بودن، و ما میتونیم منابع یونانی در واقع دسترسی پیدا کنیم و حتی خود بایبل و متون مسیحی و کلیمی و آثاری که در خود بین النهرین یا مزوپوتامیا عراق امروز هست، در خود مصر هست، حتی در غرب ترکیه امروز یا آناتولیای قدیم هم شما میتونید پیدا بکنید. کوروش کبیر وقتی که فتح میکنه بابلانو، اولین کاری که میکنه ترویج میده سیستم اقتصاد اونجا رو در شهرهای اور و اوروک قدیم عراق امروز. شما یه سری به اصطلاح گفتارها میبینید، یه سری لوحه میبینید، این سوار هست از لوحه کوروش که ما ماشنا هستیم، که دستور داده میشه که در واقع داد و ستد و تمام صنایع همجور ادامه خواهد داشت و دولت به قصد و منشی پشتوانی از این موضوع خواهد کرد. بعد شما میبینید که از 12 تا در واقع منبع داد و ستدی که شما میبینید 8 داشت در زمان کوروش نوشته میشه که دفاع میکنن از سیستم اقتصادی و رفاه اجتماعی اون منطقه. در شهر اوروک شما ببینید که یکی از دستوراتی که از کوروش میاد این بود که ما باید در واقع سرباز بسازیم که محافظت بکنن از چوپانها و افرادی که دامداری میکنن، از این که تحت حمله راهزنها و دوستان نشن، و این یک حالت بسیار جدیدی بود در مورد دولت داری. و این دستور در سال اول ورود هخامنشیان به عراق هستش و کاملا این نشون دهنده این هستش که کاملا ایرانیان میخواستن عدالت اجرا بشه در زمانی که اونجا بودن. یکی از کارهای اولیه که تو این کار میشه پروفسور داهرتی هستش که خیلی روی موضوع کار میکنن، و البته حتی معبدهایی که در شهر اور شما ببینید کاملا اینها بازسازی میشن و حتی دیوارها بازسازی میشن. الان هم مقداری از آجرها رو که شما به زبون محلی نگاه بکنین کاملا این نکته روش حکاکی شده که این کوروش بود که این معبدها رو بازسازی میکنه. اتفاقا یه دیواری هست به اسم دیوار بزرگ تمنو که بسیار جالب هست، و یکی از آجرهایی که پیدا شده در اور که یه خدای زنی به اسم نانا رو به اصطلاح میپرستیدن، یک آجر هست که کوروش پادشاه همه، پادشاه آنشان، پسر کامبیز، با پادشاه که پسر که به پادشاه آنچان هست، خدایان بزرگ این زمین ها رو به من دادن و من وظیفه دارم که این زمین ها رو تبدیل به جاهای صلح و آرامش بکنم. این البته به قطع از زبان محلی اونجا هستش. این نکته خیلی مهمه که ما رعایت بکنیم. و اولین باری که این ترجمه چاپ میشه 1923 هست در ژورنال انتیکوتیز. شهر اوروک هم که نگاه بکنیم بازم یک معبد دیگه به اسم ایانا میبینیم و باز شما میبینیم که آجرهای اونجا یکی از گفتارها به زبان محلی. اینو پروفسور جورج سمیت 1873 اول چاپ میکنه و پروفسور وایتباخ 1911 تجدید چاپ آلمانی میکنه و این آجرها دقیقا میگن که کوروش بازسازی کرد اساگیلا و ازیدا. من پسر کامیز هستم، بادشاه بزرگی هستم. تا باز هم شما ببینید که مردوک و تمام این افرادی که مرتبط شده به خدایانی که مرتبط شده کردیم تمام باز احترام گذاشته میشه. منابع ابریم که شما نگاه بکنید بسیار زیاده. مثلا در اول تستمنت که شما نگاه بکنید در کتاب ازرا ببینید که کوروش در موقع متخب یهوه که همون خدا میشه به عنوان یک نوع پیغمبر شناخته میشه و شما در کتاب ازرا دقیقا اینو میبینید و به عنوان نجات بخش بشریت ببخشید یهودیان هم در این نکته در کتاب دوم ایزایا این گفته میشه و جالب اینجاست که کوروش رو به زمان عبری می‌نویسن به عنوان کورش و ایشون هم به عنوان نجات بخش با از کلمه ایشون رو به عنوان نجات بخش می‌بینن و ایزایا کوروش رو ذکر می‌کنه. یعنی در ایزایا 44 28 و 45 یک شما اگه نگاه بکنید قسمت های دیگه هم هست 35 40 55 شما میبینید که دقیقا این نکته میاد که کوروش چوپان من هست و من رو به تمام اهدافم میرسه. یعنی ترجمه ای که بخواییم به فارسی بکنیم 40,000 کلمی اجازه بهشون داده میشه که برگردن به همین فلسطین یا اسرائیل امروز و همطور که میدونیم بابلانی ها اینا رو اسیر کرده بودن بعد از فتحشون سرزمین و به دور آورده بودن به بابلان. و فقط این کار نیست که کوروش کبیر میکنه، دستور میدن کوروش کبیر که تمام اشیای مذهبی که اینها در واقع مصادره شده بودن دوباره به خود کلیمیان پس داده بشه. در ازرا کتاب ازرا یک میبینیم خط 7-8 که و کوروش پادشاه تمام اشیای مذهبی خانه خداوند را که بفت النفس از اورشلیم آورده بود و به زور به خدایان خودش اهدا کرده بود، حتی اینها را هم کوروش پارس با به دست مهرداد، همون مهرداد هستش که ایشون گنجبان بود، تمام اینها شماره گذاری میشه و پس داده میشه به شاهزاده جودا یا هم جودا. بعد البته باز شما میبینید که همطور ازرا رو خط 3 و 5 باز نگاه میکنید تمام این اشیایی که چجوری باز پس داده میشه در کتاب عبری هست و حتی در بازسازی معبد اورشلیم هم کوروش کبیر دستور میدن در باز ازرا کتاب 3 قسمت 7 که این کوروش بود که به تمام مهندسین و به تمام کارشناسان در واقع از خزینه پادشاهی پول داده میشه که اینها برن، قضا داده میشه و تمام همه نوع اشیایی که لازم داشتن برای بازسازی اورشلیم در واقع پادشاه ایران اینا رو اهدا میکنه. و این سیاست ادامه داشت. داریوش کبیر هم که شما نگاه میکنید در بعد دقیقا همین سیاست ها رو دنبال میکنن. در کتاب ازرا هستش و البته حتی آرتاگزرکسیز دی فرست که به پارسی خطید میشه آرتاخاسرا که همون ارتفت میکنم به پهلوی اردشیر باشه به مطمئنی سنبری نزدی کسه چون آرتاخاسرا که البته به زبان پارسی خیلی قدیم هستش. این هم با سیاست رو ادامه میده و کتاب های کلمی مثل نهمایا و ازرام باز هم تصدیق میکنن که این پادشاه طرفداری میکرد از کلمیان و حقوقشون و باز هم حتی منابع رومی و یونانی هم دیدن که ایشون یک روح بسیار مهربانی داشت. بعد البته معبد استر موردکای در شمال غربی ایران که البته ما آشنا هستیم و البته معبد دانیل هم که در خوزستان هست که این هم یکی از واقعا گنجینه های نه تنها ایران بلکه بشریت هستش. و در واقع میشه گفت که یک نکته که خیلی مهم هستش در این هزاران سال بعد که در واقع امپراتوری هخامنشی سقوط کرد، کلمیان همیشه به نگاهشون به کوروش و به زمان هخامنشیان بسیار مثبت بوده و شما هیچ وقت هیچ نوع حمله یا بازنویسی تاریخی از مرده کلمی نمیبینید علیه ایرانیان. و حتی شما اگه در معابد کلمیان اندوز برین یا حتی در تمپل هاشون همیشه اسم کوروش با یک نوع عطوفت و یک نوع افتخار و دوستی یاد میشه. و البته پروفسور مکس مونوالمان دقیقا اینو تصدیق میکنن. جالب اینجاست که منابع یونانی رو که شما نگاه میکنید خیلی جالبه، برای این که ایرانیان و یونانیان خیلی جنگ کردن. جنگ ماراتون که یکی از سچکشتشی کوروش بود که شکست میخوره در سال 490 قبل از میلاد، بعد جنگ ترموپوله که شما میبینید در 480 قبل از میلاد که خشایارشا لشکرکشی میکنه، جنگ سالامیس دریایی بود، جنگ پلاتیا بود. بعد البته ما میبینید که با تمام این جنگ های هم که شما میبینید حتی خود هرودوت در کتاب سومش خطه 89 دقیقا به همین عنوان هست که کوروش مهربان بود و سعی میکرد به همه افرادش در حال رفاه زندگی بکنه و ایشون در واقع یک پدر بزرگی بود. بعد زنوفون که اگه بخواید نگاه بکنید که زمان کوروش جوان بشه، این فرق داره با کوروش کبیر، خیلی بعد هستش، 8 کتاب ایشون می نویسن فقط در مورد کارهای کوروش کبیر، یعنی یک نوع اخلاق نامه بود که این یکی از رجوعات تاریخی که هیچ همچین کتابی ما در تاریخ ندیدیم. حتی اسکندر کبیر که ایران رو فتح میکنه، ایشون به مقبره کوروش در پاسارگارد ایشون احترام میذاشت و دستور میداد که این مقبره رو تخریب نکنند، حتی تعمیر دستور داد و کاملا مواظب بود که هیچ نوع آسیبی یعنی رسیده نشه. جالب اینجاست که این همین اسکندرش که البته خوب پرسپولیس رو با آتیش میکشه، تقدیرش رو با آتیش میکشه، ولی در واقع کوروش ظاهرا یه حالت یک پیغمبر یا مرد مقدسی داشته، چون حتی اسکندر هم در واقع یک احترام خاصی برای کوروش داشته و وقتی که به این معبد میرسه خیلی ناراحت میشه که وقتی دیده بوده این معبد آسیب دیده بوده و وقت صرف میکنه ایشون و تمام این معبد تعمیر میشه. یعنی جالب اینجاست که حتی اسکندری که امپراتوری هخامنشی رو از بین میبره به معبد کوروش احترام میذاره و این در تاریخ هست، البته در متون خود یونانی هست. حتی شهر تایروپولیس که یک شهر کوچیکی بوده که خود کوروش احداث کرده بوده، حتی اینجا هم اسکندر دستور میده که از بین شما نبرید. ما مثلا خودمون میگفتیم کورتاخ ولی خب به یونانی میشه کایروپولیس. منابع دیگه خیلی به طور خلاصه بگیم، در قدیم که شما نگاه بکنید شما باز یک لوحه میبینید در شهر الفانتاین در نس که باز یک کمپ کلمی اونجا بوده که شما یک گفتار میبینید از دلایلا، همین دلیله میشه، که ایشون در سامارا بوده و به باگواس یک لوحه میفرسته و در واقع درخواست میکنه که دولت ایران بازسازی بکنه تمپل یا معبد الفانتاین رو. جالب اینجاست که این بعد از زمان کوروش هستش و حتی شما وقتی که در طوری که نگاه میکنید اینی که حتما رعایت بکنید که افراد این معبد حتما در رفاه باشن. البته اینو پروفسور پریچارد اول چاپ میکنه 1955. بعد پروفسور امال فرلین که نگاه میکنید میگن که این کاملا نشون میده که دولت ایران در واقع هزینه تمام این بازسازی ها رو خودش به عهده میگیره و این یه نکته بسیار جالبیه. و این لوحه سالهای بعد از وفات کوروش البته نوشته میشه. بعد بخواید شما باز نگاه بکنید تمپل سیف، یعنی تمپل خود معبد خود مصریان در سیف در مصر، باز هم دولت ایران پشتبانی میکنه از بازسازی اینجا. تمپل آمون در مصر هم باز هم دولت ایران بازسازی میکنه. و گفتار آخرمون حتی غرب ترکیه امروز در لیکیای قدیم که غرب ترکیه امروز میشه، هخامنشیان هم تا روزهای آخر امپراتوری دفاع میکردن از اینجا و بازسازی میکردن. که شما میبینید که چندین سال پیش بود که یک لوحه کشف میشه. این در واقع زمانهای آخر هخامنشیان، درست قبل از حمله اسکندر هستش، نزدیک خب مرز یونان میشده. بعد شما میبینید که یک لوحه به سه زبان حکاکی شده، یونانی، لیکیان و آرامی. و در واقع میشه گفت که حالا مو به مو نگیم هست، بسیار نزدیک همین لوحه کوروشه که در بابلان میبینید. و دوباره شما میبینید که همون دستورات هست که افراد این منطقه ما باید دفاع ازشون بکنیم و باید به رفاهشون احترام بذاریم، به مسائل مذاهبشون و به آداب رسومشون هم احترام بذاریم و به مسائل مادی اینها باید رسیدگی بشه. این در این تمام این اکتشافاتی که میشه به توسط یک تیم فرانسوی در سه منبع چاپ شده، پروفسور رایس، متسکر، تکسیدور، تمام اینها رو چاپ کردن در منابع مختلف. پس این نکته خیلی مهمه که اینو ما در نظر داشته باشیم. این در سال 358 قبل از این داده، یعنی دو دهه قبل از حمله اسکندر به ایران هستش و کاملا این نشون میده که در واقع لوحه کوروش، سیاستهای کوروش کبیر، دوروتهای آخر امپراتوری هم احترام گذاشته میشده و حتی در مناطقی که مرز با یونان داشتن. و این نکته البته خوب خیلی مهم هست که مدنظر داشته باشیم.